هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. خب البته اینجا از اول جمهوری اسلامی ایران طبق فتوای مقام معظم رهبری اعلام کرده که ما دنبال این نیستیم که بریم سراغ به هر حال تسلیحات هسته‌ای و اتمی، نه چون غرب میگه شما سراغ اینها نرید ما نمیریم، با مبانیمون منطبق نیست و لذا نمیخوایم بریم به این سمت. منتها خب پیوسته غربی ها میگفتن که نه شما میخواید برید، یعنی با توجه به اینکه میدیدن ایران از نظر توانایی های علمی توانایی این رو داره که به این سمت بره و چون خودشون هم به این سمت رفتن براشون به هر حال باورپذیر نبود که حالا یه کشوری این توانایی ها رو داره ولی چند ماه یا مثلا طبق یک نقل مثلا یک سال برای دستیابی به این فناوری یا اصلا خود محصولش مثلا زمان لازم داره، حالا نخواد بره. حالا چند سال گذشته به ایران نرفته چون نمیخواسته بره، نه اینکه برش تحمیل کرده باشن یا نمیخواسته بره. به هر حال خب یک مذاکره ای هم صورت گرفت، به نتایجی هم رسید به نام برجام، اما مشکلی که پیش آمد پس از برجام بود. به هر حال یعنی بحث اجرایی شدن این برجام بود که مسئله اصلی بود. خب این که الان ما بیایم بگیم دوباره مذاکره میکنیم، یعنی سر چی مذاکره میکنیم؟
یعنی شما میفهمید که ما مذاکره قبلی به دنبال یک هدفی بود که به اون هدف نرسیدیم.
بله دیگه. ببینید هم از سوی طرف اروپایی با مشکلاتی مواجه شد، از سوی امریکا که خب دولت جدید که روی کار آمد کلن از برجام خارج شد و بعد
دولت قبلی هم که به تعهداتش عمل نمیکرد عملا.
بله دولت قبلی هم که بهانه‌های مختلفی آورد و اون هم به شکل کامل به تعهداتش عمل نمیکرد، ولی دولت جدید که آمد که اصلا خارج شد از برجام، یعنی ترامپ خارج شد از برجام و به هر کسی هم که میخواست با ایران رفت آمد تجاری و اقتصادی و غیره به هر حال در عرصه‌های مختلف داشته باشه ما تحریم میکنیم شرکت ها و این دولت ها رو. خب اروپایی ها و غیر اروپایی ها هم خیلی ها تو همین دام دیگه گفتن ما اگه کاری بخوایم بکنیم که امریکا ما رو و شرکت های ما رو تحریم میکنه و به هر حال تو این فضا بودند. ایران هم ناگزیر شد بیاد و یک حرکت معکوس رو شروع بکنه و بخشی از تعهداتی رو که در برجام پذیرفته بود اینها رو به مرور ملغا بکنه و برگرده به اون حالت در واقع اولیه‌ای که داشت، حالا در برخی از حداقل بخش‌هایی از مواردی که مطرح بود. لذا همه چی معلومه، طرف مقابل اگر پایبند به تعهدات خودش هست خب باید بدون هیچ شرطی برگرده و تعهدات خودش رو عمل بکنه دیگه. اما اینکه ما سالها مثلا چند سال 3 سال پای میز مذاکره بود بعد این امضا شده، 4 سال دیگه دوباره 4-5 سال هم اینجا معطل شدیم، یعنی با بهانه‌گیری‌های مختلف، بعد دوباره بیایم بگیم حالا 2-3 سال دیگه بشینیم باز مذاکره بکنیم، چون مذاکره بدبستان دیگه. یعنی شما وقتی پای میز مذاکره میرید میخواهید یه چیزی شما بدید، یه چیزی طرف مقابل در ازای اون به شما بده و همینجا یه بدبستان به هر حال بعد نتیجهش برد برد باشه. غربی ها تا الان تجربه ای که ما داریم این تجربه نشون داده که اینا دنبال برد باختند. یعنی این که به شما میگن بیا مذاکره کن، یعنی شما بیا هرچه ما میگیم گوش بده، بگو چشم برو اجرا بکن. این تقریبا یه همچین تلقی بعضی از اینها دارن. جمهوری اسلامی همیشه معقول حرکت کرده، همیشه با دست پر از منطق حرکت کرده. الان هم حرفی که جمهوری اسلامی داره و بیان شده حرف منطقی هست که خب شما مذاکراتی رو که شده نتیجه ای که بهش رسیده بودیم این رو برگردید عمل بکنید. اگه در این مورد معلوم شد که شما آدمهای خوش عهدی هستید، خوش قولی هستید، پیمان رو رعایت میکنید، دنبال بهانه گیری نیستید، خب بعد میشه حالا فکر کرد که میشه سر بحث دیگه ای هم مذاکره کرد یا مثلا نمیشه. ولی اینکه ما همین پرونده ای رو که امضا کردیم هنوز مرکبش خشک نشده شما اون رو نقض میکنید دیگه معنا نداره که ما دوباره بگیم سر همین باز بیاییم مثلا مذاکره بکنیم. خب این که عقلانه و منطقی نیست.
بعد جانب استاد، پیوند زدن بحث مذاکره به اقتصاد، حالا همینطوری که در سوال این شنونده محترم بود که میگه آیا این ادامه روند به فروپاشی اقتصادی منجر میشه یا نه، این رو چی میفهمه؟
ببینید، خود تحلیلگران اقتصادی غربی و غیر اقتصادیشون هم گفتن که این مسیری که ترامپ پیش پای ملت ایران گذاشت، یعنی از برجام خارج شد و ملت ایران رو به قول خودشون مورد سخت‌ترین تحریم‌ها قرار داد، همون موقع اینها گفتن تا الان هم میگن بده. که این مسیری که پیش پای ملت ایران گذاشته شد مسیر پیروزیه. چرا؟ برای اینکه سابقه ملت ایران نشون داده و نشون میده که هرگاه ملت ایران در فشار و تنگنا قرار گرفتن، راه برون رفت از اون تنگنا و فشار رو پیدا کردن.
بله.
اینا میگن شما یه کاری کردید که ایران که متکی به درآمدهای نفتی بود و در خیلی از کالاهای دیگه ناگزیر بود واردات انجام بده، امروز داره در عرصه‌های مختلف، اولا اتکایش به درآمدهای نفتی فوق‌العاده کم شده، ثانیاً در عرصه‌هایی که نیاز به واردات داشته داره هر روز این وابستگی رو کم میکنه و خودش داره تولید کننده میشه، یعنی داره اقتصاد ایران یک اقتصاد پویایی میشه. و برآوردهایی هم که دارن اینه که از اون پیچ خطرناکش ما عبور کردیم دیگه، یعنی طبق این برآوردهایی که اینها داشتن دیگه ارزم بزرگ شما به وضعیتی رسیدیم که اتکای به درآمدهای نفتی رو تونستیم در واقع کنترل بکنیم، یعنی بدون اونها هم برنامه‌ریزی بکنیم و کشور رو اداره بکنیم، و از این طرف هم ناگزیر شدیم بیاییم قدم‌های بزرگی رو برداریم برای مردمی کردن اقتصاد و تولید.
بله.
در ایران مخصوصاً اقتصاد تولید پایه. این تجربه ملت ایرانه، این تجربه در جنگ تحمیلی بود دیگه، اینها ما رو تحریم تسلیحاتی کردن و در اون زمان ما به لحاظ تسلیحات خیلی مشکل داشتیم دیگه، اما با تدابیری که اتخاذ شد ملت ایران امروز در عرصه تسلیحات روی پای خودش ایستاده و در همه اون مواردی که احتیاج به واردات داشت الان میتونه صادرات داشته باشه. و اینها اگه روزی ما رو تحریم میکردن که واردات نداشته باشیم، امروز تحریم میکنن که ایران نباید در عرصه تسلیحات صادرات داشته باشه.
یعنی بله.
هر روز یه بهانه ای پیدا میکنن که بله کشتی که تسلیحات ایران رو برای فلان جا میبرد مثلا اینجوری شد چنین شد، یعنی همش دنبال این بحث ها هستن که ایران صادرات نداشته باشه. بنابراین ملت ایران چون یک ملت باهوش هست، ملت بزرگی هست، سابقه تمدنی داره، اینجوری نیست که در برابر فشارها کمر خم بکنه. اذیت میشیم، مردم تحت فشار قرار میگیرن، طبیعیه، ولی مردم غیوری داریم ما، دانشمندان زیادی داریم، دانشمندان بزرگی داریم، جوانهای با غیرتی داریم. این مردم فهیم و با غیرت و هوشمند در کوتاه زمانی میتونن تمام این وابستگی ها رو در واقع از بین ببرند و ایران رو در عرصه اقتصاد هم انشالله شایسته یک مقام ارزشمند و مقامی که لایق ایران و ایرانیان باشه انشالله قرار بده.
بله انشالله. خیلی ممنونم از توضیحات شما. آنچه که تقدیم شما میشه برنامه پرسمان انقلاب است از رادیو معارف. ما در این برنامه گفتگو میکنیم با جدرسان و المسلمین دکتر نجف لکسایی. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه پرسمان انقلاب.
ما خدا جویان که نقش همت از خون میزنیم، پرچم آزادگی بر بام گردون میزنیم، کوی جان بازان وطن ما بانگ آزادی سخن ما، زان که ما آزادیم، گر تپد در خون بدن ما رنگ گل گیرد کفن ما، جان به کف بنهادگیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب. در این برنامه قصد داریم کتاب امام خمینی مردی در انتهای افق، گفتارهایی درباره اندیشه، سلوک و رفتار سیاسی امام خمینی، تألیف آقای دکتر یعقوب توکلی رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. همه می دانیم که شناخت انقلاب ها از طریق شناخت افکار و اندیشه های رهبران آن انقلاب ها حاصل می شود و انقلاب ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. شخصیت فقهی، فلسفی و عرفانی حضرت امام رحمت الله علیه به گونه ای بود که برای او نمی توان هماوردی در هوشمندی و فراست و تیزبینی بی‌بدیل در جهان اسلام پیدا کرد. از طرف دیگر قدرت ایجاد روح معنویت و تعبد این شخصیت بزرگ که موجب ایجاد و استمرار آن شد، همانندی در میان عارفان و فقیهان و متکلمان جهان اسلام ندارد. زاهد پارسای پیری که در دور افتاده ترین نقطه شهر نجف توانسته بود اصلی ترین کانونهای مقاومت انقلابی را در ایران سازمان دهد و بزرگترین انقلاب اجتماعی جهان را این بار در دهکده نوفل و شاتوی پاریس در زیر درختی سیبی رهبری و هدایت نماید و یک از کهن‌ترین سلسله های استبدادی ستم پیشه را با گسترده ترین حمایت های جهانی آمریکا و غرب در هم شکند و او به ثانی یک از برجسته ترین تئوریسین های عملیات انقلابی در جهان توانست هوشمندانه ترین راه های برون رفت را ارائه تاریخ نماید و خود با قدرت هرچه تمام تر تئوری عملیات انقلاب خود را به مرحله اجرا درآمد. این در حالی است که ناکارآمدی الگوها و مدل‌های جهانی مبارزات انقلابی در جهان به اثبات رسیده بود. در واقع این کتاب مجموعه مقالات، گفتارها و گفتگوهایی در تبیین اندیشه سیاسی و عملکرد حضرت امام هست که از سوی آقای توکلی گردآوری و به صورت کتاب تنظیم شده است. در این برنامه کتاب امام خمینی مردی در انتهای افق، گفتارهایی در باب اندیشه، سلوک و رفتار سیاسی امام خمینی، تألیف آقای دکتر یعقوب توکلی، از انتشارات نشر معارف رو خدمت شما عزیزان معرفی کردیم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
خیلی متشکریم از جناب دکتر سجاد میرخلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن. انشاءالله این کتاب مورد توجه شما قرار بگیره.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
عرض سلام و ادب دارم خدمت کارشناس بزرگوار برنامه. سوال من این بودش که آیا میشه گفتش که انقلاب و نظام همچنان در بین مردم مقبولیت و محبوبیت بالا داره و میشه گفتش که مردم همچنان پای کار انقلاب هستند و همچنان پایبند به مبانی انقلاب؟ آیا مقبولیت انقلاب افت کرده؟ مردم از انقلاب خسته شدن و ناراضی‌اند یا خیر؟ خیلی متشکرم.
بله، ممنونیم از این شنونده عزیز که تماس گرفتن و سوال خودشون پرسیدن. خب جناب استاد لکسوی، بحث محبوبیت انقلاب و نظام اسلامی هستش که آیا محبوبیت بین مردم همچنان هستش یا اینکه افت کرده؟
ببینید، نظام‌ها دو دسته هستن. نظام‌های بسته داریم، اصطلاحاً نظام‌های باز داریم. نظام‌های استبدادی داریم، نظام‌های مردم سالار داریم. ما نظام‌های سیاسی رو با توجه به دو مؤلفه به سه دسته تقسیم می‌کنه. اون دو تا مؤلفه، یکی مؤلفه مردم هست و یکی هم مؤلفه رضایت خدای متعال هست. البته من نمی‌خوام رضایت مردم رو خدا نکرده در عرض رضایت خدا قرار بدم، نه. اینا در طول هم هستن، نه اینکه در عرض هم باشن. ما یه دسته نظام‌های سیاسی مخصوصا در عهد قدیم داشتیم تو دنیا که اینها هم به مردم بی‌توجه بودن هم به خدا. اینها در اصطلاح قرآن بهشون گفته میشه نظام‌های طاغوتی.
بله.
که فرعون نمونه این هست. در این دنیای ما هم این نظام‌های پادشاهی، دیکتاتوری‌ها، اینایی که نه به رأی مردم کار دارن، نه انتخابات دارن، نه، یا اگه به هر حال انتخاباتی هم دارن، حالت یه کاندیدا دارن، فرمایشی هستن، به هر حال این مردم کاری نیستن. یه خاندان یه جا داره سالها حکومت میکنه، اصلا مجالی برای کسی قرار نمیدن اینها.
بله.
و به خدا هم کار ندارن یا اصلا علیه اقدامات الهی عمل میکنن. خب این که میشه نظامای استبدادی دیکتاتوری. اینها پیوسته در معرض انقلابه. یعنی این نگرانی رو باید حاکمان داشته باشن و دارن که ممکنه مردم آگاه بشن و از این وضعیت به سطوح بیان و حکومت خودشون رو تغییر بدن. این همون کاری بود که ملت بزرگ ایران انجام داد.
بله.
یعنی در 22 بهمن 1357 ملت بزرگ ایران به رهبری امام خمینی قدس سره شریف آمد و یک حکومت خاندانی رو در ایران ساقط کرد. یک حکومت پادشاهی که به هر حال ملت و مملکت رو ملک خودش میدانست و برای مردم هیچ حقی قائل نبود، نه تنها برای مردم، برای حتی بزرگان و رهبران دینی و نخبگان و اساتید دانشگاه و معتمدین مردم هیچ نقشی قائل نبود، بلکه امریکا را آورده بود و مسلط کرده بود بر سرنوشت مردم. دسته دوم حکومت‌هایی هستند که فقط مردم سالارن، واسطه‌ای به دین و خدا ندارن. در حکومت‌های مردم سالار دیگه زمینه انقلاب قطع میشه. دلیلش اینه که حکومت به شکل چرخشی رأی مردم رو در امور مختلف میپرسه. یعنی شما مسئولینتون رو خودتون انتخاب میکنید که تو دنیا بالاخره رواج داره و خیلی از کشورها الان همین مسیر رو دارن. در کشور ما غیر از مردم سالاری، ما میگیم این مردم سالاری اسلامی هم هست، چون مردم ما مسلمان هستند و اصلا یکی از دغدغه‌هاشون در انقلاب اسلامی همین بود که به اسلام هم باید عمل بشه. بنابراین الان در کشور ما توی این 41-42 سالی که از انقلاب گذشته وقتی ما نگاه میکنیم، خب مردم مسئولینشون رو خودشون انتخاب میکنن. یعنی از رهبری معظم انقلاب شما بگیرید تا رئیس جمهور، تا مقامات مجلس، نمایندگان، تا بیاد به عرصه شوراهای شهرها، شهرداریها، اینها منتخب خود مردم هستن. لذا مردم هر مقدار آگاهیشون بیشتر بشه، دقتشون بیشتر بشه، در انتخاب بعدی میتونن اون رو جبران بکنن. یعنی اینگونه نیست که مملکت یک دست دست یک گروه خاصی باشه و اینها همه چیز رو ملک تلق خودشون بدونن و دیگه نشه اینها رو تغییر داد. نه، خیلی وقتا تو انتخابات های مختلف بوده که همه فکر میکردن که مثلا الف برنده میشه، بعد دیدن ب برنده شد. یعنی این نشون میده رأی مردم در واقع تعیین کننده هست و مردم هستند که با مشارکت هم در ثبت نام برای انتخاب های مختلف، نامزدی برای انتخاب های مختلف و هم در رأی دادن منشأ اثر هستند. و خب رهبری هم پیوسته مدافع انتخاب مردم بوده، اینکه مردم به چه کسی رأی میدن، قطع نظر از اینکه جناها دوست دارن چه کسی رأی بیاره. هر آن چه مردم بهش رأی دادن، رهبری محکم وایستاده و ازش دفاع کرده و پیوسته انتخابات ها به موقع برگزار شده. بنابراین ما یه شاخص اینگونه ای داریم که اگر بخواهیم بدانیم که در یک جامعه وضعیت قدرت سیاسی و قدرت اجتماعی چگونه هست و رابطه قدرت سیاسی با قدرت اجتماعی چگونه هست، شاخص مهم ما شاخص مشارکت، شاخص انتخابات و به تبع اینها شاخص مشروعیت و مقبولیت در واقع سنجیده میشه.
در واقع حضرت علی بین بحث محبوبیت نظام با بحث مقبولیت این دو اینچنین پیوند برقرار کرده که چون در کشور ما تمام سطوح مدیریتی حالا مستقیم و غیر مستقیم با رأی و خواسته مردم هست، میشه گفتش که پس نظام از خود مردمه دیگه.
همینجوره دیگه. یعنی میخوام بگم که الان ما انتخابات مثلا مجلس رو پشت سر گذاشتیم. خب شما دیدید که در انتخابات مجلس اصلا بخش عمده نمایندگان تغییر کردن.
بله.
چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه انتخاب مردمه دیگه. برحال یعنی شما نمیتونی به مردم بگی که به فلانی باید رأی بدید. طرف خیلی آزادانه انتخاب میکنه از میان نامزدهای مختلفی که هستن با سلایق سیاسی مختلف، سلایق اقتصادی مختلف، میره به فردی که یا افرادی که دوست داره رأی میده. تو ریاست جمهوری همینجوره دوباره. یعنی افرادی نامزد میشن با سلایق سیاسی و اقتصادی و فرهنگی مختلف، مردم به اون کسی که میپسندن رأی میدن، خب اون قدرت رو در اختیار میگیره و به هر حال امورات رو در یک دوره‌ای که قدرت توسط مردم در اختیار او قرار گرفته پیش میبره. یا تو شوراهای شهر همینجور. به هر حال سرنوشتی که ما داریم، وضعیتی که ما داریم، محصول انتخاب خود ما هست. مثل اینکه یک فردی میگیم که تو کارنامت که در پایان سال بیاد این محصول عملکرد خودته، ببین چی کار میکنی، داری زحمت میکشی، تلاش میکنی، رأی خودت رو میفروشی، چی جوری داری رأی میدی. ببینیم ما همه جورش رو داریم دیگه، یعنی ممکنه انتخاب ما یه جا درست باشه یه جا درست نباشه. نمیدونم یه شورایی که فرض کن توی شهر انتخاب میکنیم، خب همین شوراهای شهر شما آمار رو ببینید، بخشی از اینها به خاطر تخلف بازداشت شدن، محاکمه شدن، خب منتخب مردم من، ولی فرد ممکنه که به هر حال یک بی‌دقتی هم یه جا مثلا در انتخاب صورت بگیره. میخوام بگم دیگه ما اداره کشورمون محصول رأی خودمونه، اگر خوبه، اگه بده، اگه به هر حال میخواییم بهتر بشه، باید سطح آگاهیمون رو ببریم بالا، دقتمون رو بیشتر بکنیم، تلاشمون رو بیشتر بکنیم. امروز ایران رو خود ایرانی ها دارن اداره میکنن و ایران داره تجربه گرانسنگی رو پشت سر میگذاره که ایران رو و ایرانیان رو آماده میکنه که انشالله مجددن طبق اون استعداد تاریخی که از خودشون بروز دادن برن به سمت تأثیرگذاری فراملی و انشالله زمین ساز یک تمدن نوین اسلامی باشن در سطح انشالله. جهان انشالله.
بله خیلی ممنونم از توضیحات حضرت عالی و همچنین متشکرم از شما شنوندگان عزیز که با ما هستید. اگر هر گونه سوالی دارید در رابطه با موضوع برنامه پرسمان انقلاب میتونید تماس بگیرید، پیامک بزنید و سوال خودتون از کارشناس برنامه پرسمان انقلاب بپرسید. اگر سوالی دارید نسبت به نهضت امام خمینی، اتفاقاتی در قبل و بعد از انقلاب افتاده، اگر سوالی دارید نسبت به اشخاص، احزاب، گروه ها، جریانات، میتونید تماس بگیرید، سوال خودتون رو بپرسید. و حتی اگر نسبت به مباحث اندیشه‌ای مانند بحث نهادهای حکومت اسلامی، ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و سوالاتی از این دست، میتونید از طریق راه ارتباطی در طول برنامه خدمت شما اعلام میکنم تماس بگیرید، سوال خودتون رو بپرسید و کارشناس محترم برنامه به سوال شما پاسخ میدن. بریم و برگردیم، باز در خدمت شما هستیم.
روز رسیدن همراهی ماست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست، ما را حراس از موج خطر نیست، ما را به جز عشق شوری به سر نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت های سیاسی هفته. 5 آذر سال روز صدور فرمان امام خمینی رحمت الله علیه برای تأسیس سازمان بسیج مستضعفین در سال 1358 است. ایشان در پیام تأسیس این سازمان فرمودند مملکتی که 20 میلیون جوان دارد باید 20 میلیون ارتش داشته باشد. هنوز یک سال از صدور فرمان امام نگذشته بود که رژیم بعث عراق با هدف براندازی نظام نوپای اسلامی و با حمایت استکبار جهانی به خاک ایران حمله ور شد. 22 نوامبر 1974 میلادی، قطعنامه 32-36 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر به رسمیت شمردن حق تعیین سرنوشت، استقلال و حاکمیت برای مردم فلسطین تصویب شد. در این قطعنامه هم تأکید شده همه مردم اختیار تعیین سرنوشت خیش رو دارا هستند و مختارن نظام سیاسی خیش رو معین نموده و آزادانه به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش همت گمارن. و 7 آذر 1360 عملیات طریق القدس، دومین عملیات موفقیت آمیز ایران پس از عملیات سامن الائمه با هدف آزادسازی بستان و 70 روستای منطقه طراحی و اجرا شد. پیروزی در این عملیات به اندازه ارزشمند بود که امام خمینی آن را فتح الفتوح نامیدند. یکی از اهداف اصلی عملیات طریق القدس قطع ارتباط دشمن بعث عراقی در شمال و جنوب خوزستان بود که در مراحل اولیه عملیات بخشی از آن محقق می شود. دفاع مقدس حق علیه باطل 8 سال به طول انجامید.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
خب خیلی ممنونیم از جناب آقای علی نورایی یگانه که مانند برنامه گذشته مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما کردن. خب جناب استاد لکسای، شنونده محترمی جناب آقای مهدی بهزاد از تهران این سوالو برای ما فرستادن. با سلام، چرا با این وضع گرانی که مردم رو بیچاره کرده نمایندگان مجلس هیچ اقدامی نمی‌کنند؟ نه استیضاحی نه سوالی، آیا از این کار منع شدن؟ با تشکر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت این شنونده عزیز. ببینید، خب مجلس ما توی این مدتی که مدت کوتاهی که در واقع از دوره جدید مجلس داره میگذره، هم تلاش‌های خوبی داشتن، هم خود مجلس دچار یه حاشیه‌هایی هم شد. معمولاً هم مجالس در آغاز راه اندازی خودشون گرفتار یه حاشیه‌هایی هم میشن و کلان به اون حاشیه ما کاری نداریم. ولی میخوام بگم اینها تا چون مجلس ما هم در سوال قبلی هم عرض کردم تقریباً تغییراتش خیلی زیاد بود. بله. یعنی نصف بیشتر نمایندگان جدید بودن که وارد این دوره شدن و تعداد زیادی از نمایندگان در واقع سابقه نمایندگی ندارن. اینها تا در کمیسیون‌های مختلف و تا آشنایی با آیین‌نامه‌ها و حالا اونایی که مخصوصا جدید هستند و تا الان کارنامه قابل قبولی داشته. به هر حال جلسات مختلفی داشتن با وزرا. به نظرم این کار خوبیه، یعنی قدم اول استیضاح نیست، قدم اول اینه که با وزرا کمیسیون‌ها جلسه بگذارن، بررسی کنن اوضاع احوال رو. وقتی یک وزیر استیضاح میشه و وزارت خونه با سرپرست اداره میشه، خب ما میبینیم که یک به اصطلاح معمولا اینجوریه دیگه، وزارت خونه که با سرپرست اداره میشه امورش آنگونه که باید به هر حال پیش نمیره، چون تکلیف معلوم نیست دیگه. این نمیتونه همکاران جدیدی رو دعوت بکنه برای کار و نه اون کسانی که دارن کار میکنن خیلی مطمئنن که الان آیا این برنامه‌ای که داره تصویب میشه یا ابلاغ میشه مثلا 2 ماه دیگه هم خواهد بود، 5 ماه دیگه هم خواهد بود. به هر حال این تداوم سیاست ها همه به خطر میفته. لذا روشی که نمایندگان محترم در پیش گرفتن روش خوبی بود. آخرین کاری که نمایندگان محترم انجام دادن و به نظرم قابل تقدیر و تشکر هست، همین چیزی بود که تصویب شد که به خانواده های
بله.
که به هر حال در اثر کرونا به زندگیشون گرفتاری هاشون اینها به هر حال مشکلاتی افزوده شده، یه بسته های اقتصادی و مخصوصا منابع مالی مستقیم وارد حسابشون بشه که خب بار اول هم رفت شورای نگهبان و برگشت برای اینکه اون منابع اقتصادی رو مشخص بکنن و در نوبت دوم خب مشخص شد به شورای نگهبان دیگه تصویب کرد. حالا 100,000 تومان بدن 120,000 تومان بدن نمیدونه، ولی به هر حال بین 100 تا 120,000 تومان، چون پیشنهاد دولت 100,000 تومان بود به مجلس، پیشنهادی که مجلس تصویب کرد ظاهرا حدود مثلا 120,000 تومان. حالا به هر حال هر مقدار که باشه ظاهرا جمعیت مشمولین هم حدود مثلا 30 میلیون نفر اینجوری که برآورد شده و محل تامین درآمد رو هم که از محل فروش بورس، فروش در واقع سهام دولت در بورس تعیین کردن که باز اون هم کمک میکنه به مردمی تر شدن اقتصاد در ایران و برحال هر سهمش رو که دولت اونجا عرضه بکنه، یعنی اقتصاد دولتی ما کوچکتر میشه، نقش و سهم مردم در اقتصاد در واقع بیشتر میشه. ما باید مقدار به مجلس جدید به هر حال فرصت بدیم، مقدار زمان بدیم. گمان میکنم که با این انرژی که دارن و حمایت هایی هم که مقام معظم رهبری از این مجلس داشتن، من امیدوارم در آینده انشالله کارهای موثرتری رو انجام بدن.
بله، حالا اونطوری هم که در اخبار میبینیم و میشنویم، مدام جلسات، حتی تا مثلا ساعت 10 و 11 شب من دیدم که با وزرا جلسات متعدد، نشون میده خلاصه یک پویایی هست در مجلس تو این 6 هفته که حداقل گذشته.